ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
خواستم یه سوال بپرسم، ببینم اینکه من یه جایی شرکت کار میکنم و بعضی وقتا که این باری که میبریم، نماینده هامون که هستن به ما یه باری میدن که میگن آقا مثلا اگه شما این مسئله رو داریم میری، بار ما هم ببرید و هزینه شما ما میگیریم. این هزینه میتونیم برای مثلا خودمون شخصی استفاده کنیم یا نه؟ خیلی ممنون شدم که سوال من پاسخ بدید. آیت الله خامنه‌ای مجلس تقلید ما هستن.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادن:
شما زمانی که دارید بار رو برای شرکت میبرید، اگر همون زمانی باشه که از شرکت دارید حقوق این ساعت رو هم میگیرید، این ساعت کار شما مال شرکت، مال خودتون نیست و بردن بار اضافه بدون اجازه شرکت جایز نیست. اگر شرکت اجازه بده که این بار رو ببرید و پولی هم که میگیرید به شرکت برگردونید، اشکال نداره. ولی اگر نه، شرکت خبر نداره، این رفیقتون میاد میگه بار ما رو هم ببرید همراه خودتون، اینجا اجازه نداشتید ببرید و وقتی دارید میبرید، این میشه در اصطلاح فقهی معامله فضولی برای شرکت. یعنی ماشین شما و همه این وسائل مال شرکته و این ساعتی که شما دارید کار میکنید، مالک این کار شرکته. الان که شما میخواید این بار رو ببرید، برای شرکت دارید میبرید بار اضافه رو در واقع، و این معامله با شرکته که شرکت چون خبر نداره میشه معامله فضولی. اگر شرکت بعداً قبول کنه این بار بردن رو، باید پول این باری که گرفتید از اون شخص دیگر اونم به شرکت بدید، و اگر قبول نکنه که این معامله باطله و مشکلات دیگه ایجاد میکنه. الله الله.
شنونده این نوشته پدر ما قبل از فوت اموالش را به نام سه فرزند پسرش در دفترخانه ثبت کرده و چهار دختر و همسر و یک پسرش را از کل ارث محروم کرده. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید که حکم این مسئله چگونه است. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
اگر ایشون اموال رو که به نام پسر کرده تحویلشون نداده و خود پدر تا زنده بوده اموال در اختیارش بوده و استفاده می کرده، شرعاً این ستا پسر مالک این اموالی که به نامشون شده نشدن، چون هدیه در شرع مقدس زمانی محقق میشه که علاوه بر سند زدن قبض و اقباض هم محقق بشه، یعنی هدیه دهنده بپردازه و هدیه گیرنده تحویل بگیره. اگر این برادران سگانه شما اینا رو تحویل نگرفتن، مالک نشدن و این اموال اون مقدارش که تحویل نگرفتن حداقل بین همه ورثه طبق قانون ارث باید تقسیم بشه. از نظر دادگاهی اگر حرفی هست خب میره دادگاه و هر کسی هر مقداری بتونه ثابت کنه اون ثابت میشه. مثلا اگر اون سه تا برادر ثابت کردن که نخیر در زمان حیات پدر این اموال رو به ما تحویلم داده بودن، اون وقت شما محکوم میشید و اموال میشه مال اون سه تا برادر. ولی اگر شما بتونید دلیل بیارید که نخیر تا پدر زنده بود اینا در اختیار خودش بود و به این سه تا برادر تحویل نداده بود، اون وقت حکم میشه به این که این اموال بین همه ورثه طبق قانون ارث تقسیم بشه. اما اگر نه، خودتونم میبینید که بابا بعد از این که سند زد این اموال رو به این سه تا برادر تحویلم داد، اون وقت این سه تا برادر مالک شدن و در زمانی که پدر زنده بود این اموال از ملکیت پدر خارج شدن و این اموال به ملک این سه تا برادر در اومد و دیگه پدر ملکی نداره که بخواد به ارث برسه. البته به عزیزان شنونده توصیه میکنیم که این کارا رو نکنن، اینها باعث اختلاف بین فرزندان میشه، کار صحیحی نیست که بعضی از فرزندانی که مثلا از دستشون دلخور هستید بیاد اموال رو در حالی که زنده هستید همه رو حیف و میل کنید به این بدید به اون بدید که به این فرزندان نرسه. این کار خوبی نیست، باعث میشه که اسم خوبی سر زبان اون فرزندانی که چیزی گیرشون نیمده براتون بعد از این نماند. این کار انجام ندید و توصیه میشه از این کارها بپرهیزید.
مثلا ببینم من یه پولی دارم ولی یه دخترم تو خونه دارم، شوهر من بازنشسته است، ما این پولی که سال خمسمونم رسیده ولی به خاطر جهاله دخترم من میتونم سال خمسم ندم، ولی دخترم هم کار میکنه و حقوق داره، حقوقش هم میذاره برای جهازیش. حالا چیزی هم که جهازیه نداریم ولی خواستگارم میاد میره، اینه که جهازیه های چی نداریم. حالا من میتونم این پول خمسی ما پولی که باید خمسشو بدم ندم برای جهازیه خرج کنم، این مسئله چجوریه؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که شما مطرح کردید، اگر به مرور زمان جهیزیه را تهیه بکنید، یعنی دخترتون در معرض ازدواج خواستگار میاد، توانم ندارید که یک بار جهیزیه را تهیه بکنید، اگر به مرور زمان در شأن خودتون جهیزیه تهیه بکنید خمس نداره. اما ظاهرا سوال شما از پسنداز پوله، یعنی پولی که موجود دارید میخواد کنار بگذارید برای جهیزیه و خمس اون را ندید. طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه این پول اگر تا سال خمسی شما مصرف نشه خمسش را باید پرداخت کنید، البته اگر از درآمدتون هست. شلا که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتند خانمم 6 ماهه که با من قهر کرده و به خانه مادرش رفته و میگوید حتی به من تلفن هم نزن، ما دیگر با هم نامحرم هستیم، آیا گفته ایشان درست است؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ را توضیح میدهند.
در پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازمه. اول اینکه قهر کردن و قطع رابطه زن و شوهری حتی اگر خدای ناکرده سالها طول بکشه سبب از بین رفتن زوجیت نمیشه و زوجیت بدون طلاق یا فوت یکی از زوجین از بین نمیره. نکته دوم اینکه زوجه بدون عذر شرعی حق ترک منزل مشترک رو نداره، همانطور که شوهر باید با اخلاق خوش و برخورد صحیح با همسرش رفتار کنه و اجازه نده زمینه این گونه اختلافات به وجود بیاد. و نکته سوم، روایات متعددی داریم که قهر کردن نباید بیش از 3 روز طول بکشه. در روایتی که امام صادق علیه السلام نقل کرده میخونیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر زمان که 2 نفر مسلمان با هم قهر کنن و قهرشون از 3 روز بگذره من از اونها بیزارم. شخصی پرسید بیزاری شما از اون که در این جریان ظالمه درست، اما چرا از فرد مظلوم اعلان بیزاری میکنید؟ فرمودن برای اینکه اقدامی برای صلح و آشتی نمیکنه. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 75 صفحه 188 نقل کردن.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی در سوالشون نوشتن من چند سال پیش چندین نذر رو نیت کردم، الان فراموش کردم و هیچ به یادم نمیاد، تکلیفم درباره این نذرها چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین پاکدل به این سوال:
هر مقداری که یادتون میاد، هر تعدادش رو که یادتون میاد، خب وظیفه دارید به اون عمل کنید. اما اگر هیچ کدوم رو یادتون نمیاد دیگه تکلیفی ندارید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
مسواک زدن شخص روزه‌دار طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال:
به طور کلی اگر انسان بداند با مسواک زدن چیزی از حلق او پایین نمی رود و چیزی را فرو نمی دهد، در این صورت مسواک زدن اشکالی نداره، هرچند که انسان روزه باشه. و اگر مسواک زد و چیزی فرو نداد و هر آنچه که با مسواک وارد دهان او شد بیرون ریخت، در این صورت روزه او صحیحه و آبی رو که وارد دهان کرده یا خمیر دندان وارد دهان شده اینها رو کامل بیرون بریزه و بعد آب دهانش رو هم جمع بکنه بیرون بریزه که مطمئن باشه به واسطه مسواک زدن چیزی فرو نداده و چیزی را نخورده، روزه او صحیح هست و اشکالی نداره.
اگر مردی اصلا نماز نخواند همسرش در این باره تکلیفی دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی:
به طب میدونید که اول باید خودشون مراقب نماز خودشون باشند، این شخص و این خانومی که میفرمایند همسرشون نماز نمیخواند، خود این خانم نباید خسته بشه، اولا نمازهاشو باید مرتب و سر وقت بخونه، بعد صبورانه و با نرم خویی همسر خودشون رو به نماز ترغیب کنند. امر معروف مواردی دارد و شرایطی دارد، نمیشه یعنی با بد اخلاقی یا کم گذاشتن در زندگی و کارهای خانه بیاد مثلا کم بذاره تا این نماز بخونه، نه خیر، باید با نرم خویی و صبورانه ایشون رو به نماز دعوت کنه و وظیفه بیش از این نداره.
کمک کردن به خانواده‌ای که فقیر هستن اما گرفتار اعتیاد از نظر شرعی درست است؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
اگرچه اعتیاد تو بعضی از مراتبش خب حرام هست، خب ضرر قابل اعتناب بدنش میزنه و این ضرر رسوندن به بدن حرام هست. اگرچه بعضی از مراتب اعتیاد حرام هست، داره خودش رو نابود میکنه، اما کسی که نمیتونه اعتیاد رو ترک بکنه یا خانواده این فرد که گرفتار این مسئله شدن، گناهی ندارند و اینها باید بهشون کمک بشه. بنابراین به خود این فقیر اگر کمک بشه در غیر جهت اعتیادش یا به خانواده او کمک بشه، این هیچ ایرادی نداره، بلکه ثواب هم داره.
سوال این هست، آیا در صورتی که هنگام تیمم دست تر باشد تیمم باطل است؟ ممنون میشم پاسخ باشید.
این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودن:
البته دست اگر تر باشد اشکالی ندارد، اما اگر خیس باشد بگونی که جل بشود تیمم باطله. چه بهتر این آدم دست که خیسه تمیز کند، پاک کند، خوش شود، بعدا تیمم کند.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن است، از تپش آسوده است باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود می برد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی،
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگه داریم.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
و تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان، از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 در 19:20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقيم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان صمیمی و همراه. سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم می‌کنیم. هدف این برنامه آشنایی بیشتر با فضایل و رذایل اخلاقی. خیلی جا انسان واقعا حرفی واسه گفتن نداره. خب چی بگه؟ به نظر میرسه بهترین کار در اینجور مواقع سکوته. این جمله رو در قالب یک نصیحت یاد گرفتم. وقتی حرف با ارزشی برای گفتن ندارید، بهتر است که چیزی نگویید و سکوت اختیار کنید. اما کو عمل کننده به این نصیحت ها؟ خودم به عنوان گوینده برنامه گنج سعادت یکیش. سکوت و سخن گفتن هر کدوم مزایا و معایبی دارن. سکوت به جا کلید راحتی و آسایش دنیوی و اخرویه. سکوت موجب رضا و خوشنودی پروردگار متعاله. با سکوت کردن حساب انسان در روز رستاخیز سبک و آسان میشه. با سکوت کردن انسان از خطا، لغزش و اشتباه محفوظ میمونه. اهمیت و فواید سکوت و بجا حرف زدن و آسیب‌های پرحرفی موضوع این برنامه و دو برنامه بعد گنج سعادت.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگوی همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما هموطن عزیزم، شما بزرگواری که برنامه گنج سعادت رو از رادیو سراسری معارف انتخاب کردید برای شنیدن. در خدمت شما هستیم در این مجموعه برنامه ها با موضوع اخلاق صحبت میکنیم، در خصوص فضیلت ها و رذایل اخلاقی. استاد محمد حسن الهی به ما کمک میکنن رذایل خودمون رو پیدا بکنیم و فضائلمون رو بشناسیم و به ما راهکار ارائه میدن تا بتونیم هم فضیلت ها رو تقویت بکنیم و هم انشاءالله رذایل خودمون رو برطرف بکنیم. قطعا استحضار دارید که اگر ما موفق به این کار بشیم، زندگی خیلی شاد و عالی رو هم برای خودمون و هم برای اطرافیانمون میتونیم به ارمغان بیاریم. در این برنامه و احتمالاً چند برنامه آینده میخوایم با همدیگه صحبت بکنیم در خصوص یکی از کارکردهای زبان. میخوایم با همدیگه صحبت بکنیم در خصوص سکوت، در خصوص خوب حرف زدن، در خصوص حرف خوب زدن. میخوایم با همدیگه بحث بکنیم، صحبت بکنیم، از استاد سوال بکنیم، اهمیت سکوت رو بفهمیم، بدونیم چرا انقدر سفارش شده و هر موضوعی که تو این بحث مطرح بشه رو انشالله با همدیگه در میون میگذاریم تا یه مقدار بیشتر درباره سکوت بدانیم و ارزش سکوت برامون بیشتر روشن بشه. من قبل از اینکه سوال بپرسم عرض ادب و سلام دارم خدمت استاد محمد حسن الهی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و اینکه ما بتوانیم انشاءالله با معارف شیعه راهی رو که اهل بیت عصمت و طهارت برای ما در نظر گرفتن رو طی کنیم
انشاءالله
تا اون فضائل حاصل بشه
انشاءالله. حاجا در خصوص سکوت میخواییم صحبت بکنیم. در خصوص سکوت مطمئن من یک سوالی خیلی ذهنمو درگیر کرده، خودم واقعا یکی از دغدغه های ذهنی من هست این سوال، این که ما در خصوص اهمیت سکوت، جایگاه سکوت، ویژگی خوب سکوت خیلی سفارش داریم، خیلی سفارش شدیم به سکوت. من برام این سوال پیش اومده، منی که این همه تأکید برای سکوت دارم، چرا خدا برای من قوه ناطقه قرار داده و اصلا یک سامانه ای رو تو وجود من ایجاد کرده که من میتونم باش حرف بزنم و جالب از حرف زدنم هم خیلی جاها لذت میبرم، چرا من با انقدر تأکید شدم به سکوت با اینکه یه همچین امکانی رو خدا برای من ایجاد کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم. کسانی که میتونن حرف بزنن ولی میگه لایعقلون، حرف زدنی که پشتوانه نداره. مثل فرد بفرمایید یه فردی داره میخوره، زخم معده داره، چربی داره، ما اگه به این گفتیم شما نخور کم بخور، اصل خلقت رو به هم نزدیم که. خلقت به اینه که کلو بشربو،
درست،
ولا تصرفو مال این اینه، چون مرض قند داره، میگیم آقا شما نخور. پس به کسی نمیگیم شما ساکت باش، برعکسه. این امیرالمومنین چقدر حرف زده، چقدر مطلب داره. امیرالمومنین باید حرف بزنه، عالم باید حرف بزنه، ولی جاهل نمیذاره. جهال دارن حرف میزنن، ببینید جهال دارن حرف میزنن. وقتی جاهل حرف زد، جایی برای صحبته؟ چون ما وقتی داریم میگیم شما ساکت باش، یه چیز دیگه داریم میگیم، میگیم میخوایم بگیم گوش کن، نمیگیم ساکت باش هیچی، نه ساکت باش اذا قرأ القرآن
فاستمعوله،
یعنی انصتو فاستمعو، ساکت باش گوش کن. چون تو وقتی حرف بزنی جاهلانه است، چیزی نداری، بذار حکیم حرف بزنه. خب حالا جاهل وقتی حرف زد، این دوتا گوش داره میشنوه دیگه، اینجور نیست که ما بگیم گوش یه دریچه‌ای داره خود به خود، اگه حرف جاهل بود دیگه نمیشنوه. خب جاهل داره حرف میزنه دیگه، به جاهل میگیم بابا ساکت باش که عالم حرف بزنه استفاده ببره. ببینید امام جواد علیه السلام میفرماین اگر جاهل ساکت میشد عالم گلستان میشد. یه حرف کافیه دیگه، اگر جاهل سکوت کنه عالم گلستان میشه.
چقدر قشنگ.
آیا گرهی داره با صحبتهای ما به عنوان داریم سخنگو داره باز میشه عالمیم؟ اگه گرهی باز نمیشه
جاهل
هیچی. وقت تازه حالا این بخشای خوبشه، یه جایی هستش که جاهل مغرضه.
یعنی ببخشید الان شما معیار دادید دیگه.
بله.
شما فهمیدید که اگر قرار شما من بفهمم صحبتم جاهلانه است یا عالمانه است، این رو ببینم چه منفعتی توش نهفته است.
اثر گذاریش تو جامعه اثر... چیه؟ الان من با صحبتام دارم راه حل میدم یا دارم آسمون ریسمون میکنم؟ پس به اعتبار عقبه صحبت که علم و جهله، ما داریم سکوت و سخن رو مطرحش میکنیم. نه با سکوت کار داریم قوم خیشی داریم، نه با سخن. قوم خیشیمون با علمه، میگیم عالمانه حرف بزن، ما هم گوش میکنیم.